در پیام رسانه های بله و سروش با ما در, با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
ساعت به وقت قرار عاشقی 8:08
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت 8 تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست،
خنکای حرم نسیم محبت توست
که در رواق‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشکفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظرم.
پناهم می‌دهی آیا
هر کسی گره دارد رو به این
شوب نجوای نوار خانت، قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریح مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را می‌خوانم. دست دلم را می‌گیری آیا
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسر رضا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره‌های ذریعت ضعف‌های تنهاییم را مرهم است. امانم می‌دهی آیا شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته های مهربانی تو هم.
به دانه های اجابت مهمانم می کنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگوشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی کتاب فرهنگ باشید.
نویسنده بزرگ و نامآشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
اما در مورد کتاب نقش و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ
آغاز کلام با نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم به همه شما شنوندگان همیشه همراه کتاب فرهنگ. شب بر شما خوش. به ششمین برنامه چهارشنبه های اندیشه از فصل جدید کتاب فرهنگ خوش آمدید. قرار هست در چهارشنبه های پیش رو به اندیشه ها بررسی و نقد اونها بپردازیم و همراه باشیم با شما شنوندگان محترم. و ما در این برنامه هم درباره پائولو کویلو، ترانه سرا و رمان نویس برزیلی با شما به گفتگو خواهیم نشست و به نقد اندیشه های این نویسنده و ترانه سرا خواهیم پرداخت. طبق روال برنامه های کتاب فرهنگ ما هر شب یک پرسش رو مطرح میکنیم در حوزه موضوع برنامه. از شما هم درخواست میکنیم که حتما دقت نظر داشته باشید. قرار هست که به یکی از دوستانی که پاسخ صحیح رو ارسال میکنن یا با ما تماس میگیرن به رسم یاد بود یک هدیه نقدی تقدیم بشه. بریم سراغ پرسش امشب. فرمایید که کدام یک از آثار پائولو کویلو به بیشترین زبانهای دنیا ترجمه شده؟ گزینه اول زهیر، گزینه دوم کیمیاگر، گزینه سوم خاطرات یک مرغ. لطفاً از طریق سامانه پیامکی 3558 و دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 با ما در ارتباط باشید. کتاب میدونید که هر کتابی و هر اثری بر مبنای اندیشه شکل میگیره و در کتابهایی که اثرگذاری زیادی در دهه اخیر داشتن برخی اندیشه‌های عرفانی، سیاسی، فرهنگی، تربیتی و غیره مبنای این کتاب‌ها بودن که جا داره پیرامون اونها بررسی و نقدهای دقیق، اصولی و منصفانه صورت بگیره. در چند برنامه اول اندیشه‌های عرفانی مبنای بحث ما بود که امشب هم با جلسه دوم بررسی و نقد اندیشه‌های عرفانی پائولو کویلو همراه شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر محمد رسول طبیق. سلام، شبتون بخیر باشه.
درود بر شما سرکار خانم خواجه نصیر عزیز، شب شما هم بخیر. همینطور عرض ادب صمیمانه‌ای دارم خدمت مخاطبان عزیزی که همراه ما هستن.
سلامت باشید. خب بد نیست که یک بررسی اجمالی درباره آنچه که در برنامه اول تقدیم شنوندگان شد در خدمت شما داشته باشیم و بعد بریم به سراغ ادامه مبحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در برنامه قبلی که البته دو هفته قبل بود و در نمایشگاه کتاب هم برگزار شد، بخشی از برنامه رو به موضوع بررسی و نقد اندیشه‌های عرفانی پائولو کویلو اختصاص دادیم. کلیاتی رو بیان کردیم، حتی در مورد چرایی استقبال مخاطبان ایرانی و غیر ایرانی صحبت کردیم و سوال امشب هم خیلی هوشمندانه طراحی شده. نکته داریم که چرا این اثر که حالا پاسخ صحیح پرسش امشبم هست به بیش از 90 زبان دنیا ترجمه شده. در مورد این حرف خواهیم زد و در ایران هم خب این کتاب کویلو جزء پرفروشترین آثار بود، جزء در آثار خودش که پرفروشترین بود و حتی در بین سایر کتاب هم جزء پرفروشترین ها بوده و بله. چون پرفروش بوده دیگه ما راحت میتونیم در مورد این کتاب حرف بزنیم. یه دیدگاهی وجود داره دیگه، میگن اگر کتابی مسئله‌ای هم داره با طرحش و با نقدش ما بیشتر دامن میزنیم، ولی دیگه کتابی که چند صد هزار نسخه ازش فروش رفته و همه دیگه اونو میشناسن، به نظرم جا داره که به بررسی و نقد اون بپردازیم. یک اشاراتی در برنامه گذشته داشتیم، امشب به تفصیل میخوایم صحبت کنیم، به ویژه در مورد برخی از آثار کویلو و برخی از اندیشه های ایشون، و در گفتگویی هم که داریم به برخی از محورهای تفکر ایشون از زوایای خاص خواهیم پرداخت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از همراهی شما. لطفاً شنونده کتاب فرهنگ باشید.
مطالعه برای کسانی که قصد دارند بالاتر از حد معمول باشند ضروری است.
نگاهی به یک کتاب می اندازید و صدایی از شخصی می شنوید که شاید هزار سال پیش دست به قلم را صدای کتاب، صدای دانایی.
کتاب را که باز می کنی دو باله یک پرنده را گشوده ای.
و 11 دقیقه در خدمت شما هستیم با برنامه کتاب فرهنگ. درباره اندیشه های پائولو کویلو صحبت میکنیم، نویسنده‌ای که شاید شما دوستان از شنونده به واسطه رمان کیمیاگر معروف ترین اثر این نویسنده که خیلی هم پرفروش بوده با اندیشه های اون قدری آشنا هستید. بخش رو با هم میشنویم، بیشتر این نویسنده رو به شما معرفی میکنیم و در ادامه وارد بحث برنامه امشب میشیم.
در فراسوی اندیشه. پائولو کوئلو در سال 1947 در خانواده ای متوسط به دنیا آمد. پدرش پدرو مهندس بود و مادرش لیژیا خانه‌دار. در 7 سالگی به مدرسه عیسوی های سن اگناسیو در ریو دو ژانیرو رفته و تعلیمات سخت و خشک مذهبی تأثیر بدی بر او گذاشته، اما این دوران تأثیر مثبتی هم بر او داشته. در راهروهای خشک مدرسه مذهبی آرزوی زندگیش را یافته، میخواست نویسنده شود. در مسابقه شعر مدرسه اولین جایزه ادبی خود را به دست آورد. مدتی بعد برای روزنامه دیواری مدرسه خواهرش سونیا مقاله‌ای نوشت که آن مقاله هم جایزه گرفت. اما والدین پائولو برای آینده پسرشان نقشه‌های دیگری داشتند. میخواستند مهندس شود. پس سعی کردند شوق نویسندگی را در او از بین ببرند، اما فشار آنها و بعد از آشنایی پائولو با کتاب مدار رأس السرطان اثر هنری میلر روح طغیان را در او برانگیخت و باعث روی آوردن او به شکستن قواعد خانوادگی شد. پدرش رفتار او را ناشی از بحران روانی دانست. همین شد که پائولو تا 17 سالگی دوبار در بیمارستان روانی بستری شد و بارها تحت درمان الکتروشوک قرار گرفت. پائولو سرگشته تر و آشفته تر از قبل از بیمارستان مرخص شد و عمیقاً در دنیای درونی خود فرو رفت. خانواده نومیدش نظر روانپزشک دیگری را خواستند. روانپزشک به آنها گفت که پائولو دیوانه نیست و نباید در بیمارستان روانی بماند. فقط باید یاد بگیرد که چگونه با زندگی روبرو شود. پائولو 30 سال پس از این تجربه کتاب ورنیکا تصمیم میگیرد بمیرد را نوشته. پائولو در سال 1988 کتاب کاملا متفاوتی نوشته، کیمیاگر. این کتاب کاملا نمادین بود و کلیه مطالعات 11 ساله پائولو را درباره کیمیاگری در قالب داستانی استعاری خلاصه میکرد. در ابتدا فقط 900 نسخه از این کتاب فروش رفت و ناشر امتیاز کتاب را به پائولو برگرداند. در ماه مه 2000 پائولو به ایران سفر کرده. او اولین نویسنده غیر مسلمانی بود که بعد از انقلاب سال 1357 به ایران سفر می کرد. او از سوی مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ناشر ایرانیش دعوت شده بود. پائولو با انتشارات ایرانیش قرارداد همکاری بسته و با توجه به اینکه ایران معاهده بین المللی کپی رایت را امضا نکرده است، او اولین نویسنده‌ای بود که رسماً از ایران حق التألیف دریافت می‌کرد. پائولو هرگز تصورش را نمی‌کرد که در ایران با چنین استقبال گرمی روبرو شود. فرهنگ ایران کاملاً با فرهنگ غرب متفاوت بود. هزاران خواننده ایرانی در کنفرانس ها و مراسم امضای کتاب او شرکت کردند. در ماه سپتامبر همان سال رمان شیطان و دوشیزه پریم همزمان در ایتالیا، پرتغال، برزیل و ایران منتشر شد. پدیده پائولو کوئلو به همین جا ختم نمی شود. وی همواره مورد توجه مطبوعات است و از مصاحبه دریغ ندارد. همچنین به طور هفتگی ستونهایی در روزنامه های سراسر جهان می نویسد که بخشی از این ستونها در کتاب مکتوب گرد آمدند.
خب به صورت مختصر با زندگی نامه، افکار و شخصیت پائولو کوئلو آشنا شدیم در این برنامه. البته برنامه دومی هست که اختصاص داره به اندیشه های این نویسنده. آقای دکتر تبریک، در کنار شما هستیم. خب وقتی که با یک نویسنده و یا صاحب نظر بیشتر آشنا هستیم و جامعه هدف بیشتری در مقابل ماست، قطعاً با توجه به اشراف آشنایی که مخاطبان آثار کوئلو با این ترانه سرا و این رمان نویس دارن، جای نقد و بررسی بیشتری برای ما وجود داره که در واقع به واکاوی اندیشه های این نویسنده بپردازیم.
همینطوره، حتی در بین دستبندی موضوعی که اتفاق میفته، برخی آثار کوئلو را در کتاب های روانشناسی قرار میدن، برخی در کتاب های ادبیات قرار میدن، برخی در کتاب های معنویت و عرفان قرار میدن. و این خب به این دلیله که به هر حال کارهای کوئلو و اون تلفیق فرم و محتوایی که ارائه میده یک کار چند جانبه است. یکی از دلایلی هم که شاید مخاطبان خیلی استقبال کردن از همین موضوع.
بله.
خب به هر حال کوئلو یک معنویت خاصی رو داره ارائه میده که بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد، اما در قالب داستان، در قالب روایت، در قالب رمان، منتها کمتر اومدیم این رو شفاف سازی کنیم. یعنی با بیشتری مردمم که آدم حرف میزنه، کسایی که آثار کوئلو رو خوندن، به عمق چیزی که کویلو به دنبال انتقال اون هست پی نبردن و صرفا شاید به عنوان یک داستان فقط بهش نگاه کردن، در صورتی که اینطور نیست و بسیار در مورد اندیشه های او و چیزهایی که به دنبال انتقال اون از طریق روایت و داستان هست میشه پرداخت و در موردش حرف زد و نکات بسیار زیادی هست. حالا انشاءالله در گفتگوی پیش رو هم به این موضوع خواهیم پرداخت.
خیلی متشکریم از شما. 20:19 دقیقه. پرسش برنامه رو یک بار دیگه خدمت شما اعلام میکنم. کدام یکی از آثار کویلو به بیشترین زبانهای دنیا ترجمه شده؟ گزینه اول زهیر، گزینه دوم کیمیاگر و گزینه سوم خاطرات یک مغ. لطفاً به شماره پیامک 3558 پیامک ارسال کنید یا با شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-58-800 در ارتباط باشید. بریم سراغ پیامک های شما. نوشتن کتاب کیمیاگر و همینطور آقای اسدالله اسدی از شهر کرد گزینه دوم رو انتخاب کردن، خانم شیوا محمدی از زنجان گزینه دوم رو انتخاب کردن و همینطور دوست عزیزی که با شماره پایانی 1767 برای ما پیامک دادن نوشتن کتاب کیمیاگر. باز هم پیامک بخونیم. خانم توران اوشانلو از زنجان گزینه دوم رو انتخاب کردن، آقای سعید عرب به گزینه دوم یعنی کتاب کیمیاگر رو شروع کردن، خانم مریم مددی کتاب زهیر رو انتخاب کردن گزینه اول و 0912 شماره پایین 2472 گزینه سوم رو انتخاب کردن. و 22 دقیقه از طریق سامانه پیامکی 3558 با ما در ارتباط باشید. همینطور شماره تلفن های ما 220-485 220-58-800. اما بریم به سراغ میهمان برنامه که به صورت تلفنی در برنامه ما حضور پیدا کردن، جناب آقای حمیدرضا مظاهری سیف، مدیر اندیشکده مطالعات معنوی. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما، خوش آمدید.
خدمت شما و خدمت جناب آقای دکتر طبیق، شب شما و همه شنوندگان عزیز بخیر باشه.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. من یک مقدمه ای رو عرض بکنم. ما بنا داشتیم از این هفته در واقع شکل گفتگوها رو به سمت حالت مناظره ببریم و دو طرف رو داشته باشیم، طرفی که موافق اون اندیشه هست که در مورد صحبت میکنیم و طرفی که منتقد و مخالف هست و همه هماهنگی هم انجام شده بود. دقایقی پیش از شروع برنامه کسی که قرار بود به عنوان موافق صحبت بکنه انصراف داد از حضور در برنامه، که خودش به نظرم گویای بسیاری از نکات هست و فکر میکنم برخی از اهدافی هم که برنامه داشت از این قالب مناظره به دست اومد. شاید هم حالا احساس کرده رقیب خیلی قدره، خلاصه دیگه میدون رو خالی کرده. آقای مظاهر سیف، با شما شروع میکنیم بحث رو.
خواهش میکنم. عرض کنم که بسیار خوبه حالا اینکه این بحث رو به سمت گفتگوهای دو طرفه هم بره، احتمالا کیفیت بهتری پیدا میکنه و انشالله به خوانندگانم کمک میکنه که در انتخاب آثار بهتر در مطالعهشون موفق بشه. عرض کنم من اگه بخوام یک خلاصه و چکیده از آثار و افکار کویلی رو ارائه بدم، باید اینطور بگم که از دیدگاه کویلیو ما در زندگیمون به یک آبژه‌ای نیاز داریم، در واقع یک موضوعی به عنوان حالا افسانه شخصی، به عنوان رویا، به عنوان هدف و معنای زندگی نیاز داریم، یه چیزی که به زندگی ما معنا بده. اون میتونه یه شخص باشه که ما رو عشق می‌ورزیم، میتونه یه شیء باشه که به هر ترتیبی به زندگی ما معنا میده، میتونه یک موضوع ذهنی باشه، یه هدفی که میخوایم اونو تحقق ببخشیم، نه شخص نه شیء. که حالا من نمونه هایی رو در واقع توی بعضی از آثارش ذکر می‌کنم. مثلا در رمان زهیر اون موضوعی که داره به قهرمان داستان که اتفاقا خود پائولو کویلیو هست معنا میده، عرض شود که عشقشه، دنبال همسر گمشدهش میگرده و میره میگرده اون حالا در یه مناطقی به عنوان مناطق استپ پیدا میکنه. یا در مثلا رمان کیمیاگر گنج اون سانتیاگو چوپانی که قهرمان داستانه معنای زندگی او رو تأمین میکنه، یا در خاطرات یک مرغ باز قهرمان داستان خود پائولو کویلیو، اون شمشیر گمشده اوست که یا شمشیری که استاد او پنهان کرده باید بره بگرده پیداش بکنه، اونه که معنای زندگی بهش میده در اون ماجرا و در طول داستان. در رمان کوه پنجم نه شخص در میانه و نه شیء، بلکه ما اونجا یه قهرمانی داریم به نام ایلیا، پیامبری است که از سوی خدا برگزیده شده و معنای زندگی او گسترش توحیده در اون منطقه‌ای که حالا مأموریتش منطقه فعالیتش. در مقابل اون ملکه لبنانی هست که معنای زندگی او گسترش شرکه، او به خاطر گسترش شرک هر کاری انجام میده، دست به هر کاری میزنه، جنگ ها را میندازه، در مقابل ایلیا مقاومت میکنه و پیش میره. پائولو کویلیو در رمان های مختلفش نشون میده که اصلا مهم نیست شما به اون ابژه مورد نظر، به اون موضوع مورد نظر دست پیدا میکنید یا نه، مهم اینه که یه همچین چیزی
در چنین هدفی دارید و در این مسیر حرکت میکنید.
بله، مهم اینه که یه چیزی باشه که به زندگی شما معنا بده، شما رو حرکت بکنه. یعنی اون جنبه عینی و خارج از وجود ما اصلا مهم نیست چیه، شمشیر، گنج، یه آدمه، یه موضوعیه، یه هدفیه. اون جنبه سابجکتیو و درونی اون موضوع مهمه، این که ما رو به هیجان میاره، این که به ما معنا میده، این که ما رو برمی انگیزه تحمل کنیم یک روز دیگه به زندگی ادامه بدیم، برای اینکه یه قدم دیگه به اون هدف مورد نظرمون نزدیک بشیم، به اون خواستمون، به اون در واقع چیزی که معنای زندگی ما رو داره تأمین میکنه نزدیک تر بشیم. اون جنبه سابجکتیوش مهمه. و حالا اون موضوع اگه بهش برسیم که رسیدیم، اگه نرسیم بازم اهمیت نداره. خیلی جالبه در همون رمان کوه پنجم در یه مراحلی از داستان اون ملکه لبنانی بر ایلیا پیامبر الهی غلبه میکنه.
بله.
در مراحل پایانی داستان شکست میخوره و از او و کشته میشه. اما پائولو کویلیو با عبارات بسیار جذاب و تجلیل آمیزی از او تجلیل میکنه، میگه اصلا مهم نیست برای چی داشت مبارزه میکرد، مهم اینه که یک موضوعی داشت که به زندگی او معنا میداد و تا آخرم پاش وایساد و به خاطرش مبارزه کرد. مهم نیست چند نفر کشته شدن، مهم نیست چه اتفاقای افتاد،
درست،
مهم اینه که او به زندگیش تا پایان معنا داد، تا لحظه مرگ میدونست برای چی برای مبارزه میکنه. یک رزماور نور بود.
آقای مزاری صرف اگه اجازه بدید، چون بحث به نقطه خیلی خوبی رسیده، یه فاصله کوتاهی بگیریم، برمیگردیم ادامه صحبت شما رو میشنویم.
فراغتی و کتابی و گوشه چمنی، تا کنون چقدر به این سه واژه توجه کردیم؟ آسودگی، گوشه دنج و کتاب.
حقیقتاً با کتاب میتوان دنیایی را به دست آورد.
با بزرگان دم خور شد، از پیشینیان و کارهایشان آگاه شد
و با قصه ها قصه ها را درمان کرد. کتاب بخوانیم و تنهایی خود را با کتاب خوب پر کنیم.